خداوند امر به انجام این عمل کرده و امر خدا اگر به داعی قربی انجام بشه استحقاق ثواب حاصل میشه. حالا اینکه ملاک این عمل فقط به امور دنیایی انسان برمیگرده، بله، خب اینکه خیلی واجبات هم ممکنه خداوند فقط به خاطر امور دنیایی واجب کرده باشه، به خاطر مصالح نظام مصلحت اجتماع بوده، بله اون چون اصلا امتثال اتیان به متعلق امر است به داعی قربی، و الا اگر حتی در توسلیات اگر امر توسلی رو هم به داعی قربی اتیان نکنه امتثال نکرده، فقط واجب ساقط شده، اسیان حاصل نیست. غرض مولا از امر حاصل شده، مولا گفته اداء دین کن، خب این شخص از زید 1,000,000 گرفته بدهکار بوده، 1,000,000 میده، اصلا هیچ توجهی به امر خدا نداره، یا اگه توجهی به امر خدا هم داره اصلا داعیش امتثال امر نیست، به خاطر که آبروش نره یا به خاطر که دوباره بتونه از زید پول بگیره این 1,000,000 میده. یعنی اگر این نبود که دوباره میخواد از زید بگیره اصلا 1,000,000 نمیداد بهش، ولی 1,000,000 میده از باب این که زمینه باشه برای بارهای بعد، واجب ساقط میشه، اسیان نکرده. از فردا خدا چوبش نمیزنه که من گفتم اداء دین کن تو مخالفت کردی با من، دست شما درد نکنه، تو مخالفت کردی با من، دیگه داره هوا گرم میشه، تذکرات اومد. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. خب یکی دیگر از ادله شرعی تقریر معصوم است، سکوت معصوم در مقابل موقفی که ابراز شده است. این موقف میتواند رفتار خاصی از فرد یا افرادی باشد، یا سخنی از آنها باشد، یا حتی سکوتی که فرد یا افرادی انجام می‌دهند در منظر معصوم. مثلا اگر شخصی مرتکب منکر بشود و افراد منکر او را ببینند و سکوت کنند، این سکوت آنها یک موقفی است که ابراز کردند. حال این سکوت اگه در منظر معصوم قرار بگیرد و معصوم علیه السلام نسبت به این موقف آنها و سکوت آنها سکوت کنه، گفته می شود که این سکوت معصوم، تقریر معصوم، کشف می کند از موقف ملائمی که معصوم با این موقف عقلایی دارد و کشف از حکم شرعی می کند، یعنی کشف می کند که این رفتار و موقف افراد خلاف تشریعات شارع نیست. لذا تقریر یکی از ادله کاشف از حکم شرعی قلمداد شده. شهید صدر می‌فرمایند که این دلالت تقریر و سکوت میتواند دلالت عقلی باشد و میتواند دلالت مبتنی بر ظهور حال باشد. مراد از این که دلالت عقلی باشد یعنی دلالت یکی از دو متلازم بر دیگری. اگر ما علم به تلازم بین وجود دو چیز داشته باشیم، بعد علم پیدا بکنیم به وجود یکی از این دو ملازم، علم پیدا میکنیم به وجود ملازم دیگر. علم داریم به این که ملازمه هست بین وجود دود و وجود آتش. دود رو که میبینیم علم به دود که پیدا میکنیم، علم به آتش هم پیدا میکنیم. وجود دود دلالت عقلی دارد بر وجود آتش. این دلالت های عقلی همیشه مبتنی است بر وجود تلازم بین دو وجود. اگر گفتیم دلالت تقریر دلالت عقلی است، به این معناست که ما علم داریم به ملازمه بین تقریر و سکوت معصوم و امضاء او یا حکم شرعی. لذا یک طرف ملازمه رو وقتی میبینیم، سکوت معصوم رو که میبینیم، علم به امضاء او و حکم شرعی هم پیدا میکنیم. یه بیان دیگر هم این است که نه، این دلالت تقریر دلالت عقلی نیست، دلالت ظهور حاله. شایسته برای دلالت عقلی دو ملاک ذکر میکند. شما میفرمان که یعنی چی دو ملاک؟ یعنی ما بر اساس چه ملاکی علم به تلازم بین تقریر و امضا پیدا کرده ایم؟ ایشون فرماید یک ملاک، ملاک استحاله نقض غرض است و یک ملاک وجوب تنبیه و رد از موقف. اما ملاک اول که نقض غرضه، ایشون می‌فرماید که حالا من با مطالبی که در بحوث و جای دیگه ایشون داره توضیح میدم مقصود ایشون. ایشون می‌فرماید که معصوم، شریعت در احکامی که جعل کرده اغراضی داره، شارع مقدس اغراضی در این احکام دارد و معصوم حامل این اغراض و اهداف شریعت هست. معصوم یا خود شارعه مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، و یا امتداد شخصیت شارع مقدسه. و این گونه نیست که اگر خودش شارع نیست دغدغه‌ای نسبت به اغراض شارع نداره. نه، ائمه علیهم السلام دغدغه دارن نسبت به اهداف و اغراضی که شارع در تشریعات داشته. بنابراین اغراض شارع، اغراض معصوم هم به حساب میاد. خب بعد می‌فرمان که اگر معصوم در مقابل رفتار مکلف که این رفتار مخالف حکم شریعت است سکوت بکنه، به این معناست که او نقض غرض کرده. یه توضیح بدم راجع به این غرض. این غرضی که شارع دارد که میخواهد محقق بشه و هیچ نقض نشه، استیفاء ملاکات به وسیله مکلفی نیست. چون اگر شارع این غرض رو داشت، دیگر امکان نداشت که اوساط ملاک ها رو تفوید بکنن. قرضی که شارع دارد این است که تشریعات و احکام او به شکل عادی به مکلفینش واصل بشه و این گونه نباشد که مکلفین چون احکام به آنها نمیرسد ملاکات احکام رو تفوید بکنن، مصالح رو از دست بدن، مفاسد رو محقق کنن. خب این غرضی است که شارع دارد. معصوم وقتی در مقابل موقف افراد قرار میگیرد، اگر موقف آنها بر خلاف احکام شریعت باشد و او سکوت بکند، خب نقض غرض کرده، یعنی احکام رو به اونها به طور عادی واصل نکرده، چون معصوم الان هست میتونه سخن بگه. حالا امام زمان علیه السلام در پرده غیبت هستن، برای ایشون امکان نداره به طور عادی احکام رو به مکلفین واصل کنن، ولی ائمه سابق که اینگونه نبودن. لذا گفته می شود که چون نقض غرض محال است، یا به استحاله عقل عملی که یعنی قبیح است که حکیم نقض غرض بکنه، یا به استحاله عقل نظری به این معنا که شخص وقتی غرضی دارد اراده دارد نسبت به انجام اون فعلی که در آن غرض دارد. اگر شخص غرض دارد در شرب ما، یعنی اراده در او منقطع شده برای اینکه شرب ما بکند، اگر شرب ما حاصل نشود، یعنی نقض غرض بشود، به این معناست که معلول تخلف بکنه از علت. با اینکه علت حصول فعل حاصل است، اراده حاصل است، اما معلولش حاصل نباشد. این یعنی تخلف معلول از علت. لذا شهید صد خودش متمایل است به اینکه بگوید نقض غرض استحاله عقل نظری داره، نه استحاله عقل عملی. همونطور که در یه مورد دیگه هم از ایشون میگفتیم، در کجا ایشون در تکلیف عاجز هم نظرش همین بود، وفاقا لمرحوم ناینی، که تکلیف عاجز هم مشهور میگوین قبیح هست. شایستانتون ما معتقدیم که محال است، اصلا استحاله عقل نظری داره، به همین به بیان شبیه همین بیانی که در نقض است عرض کردم. لذا ایشون بفرماید که پس نقض غرض استحاله یا عقل عملی دارد یا عقل نظری دارد. خب معصوم اغراض خاصی در احکام داره، مکلفین وقتی موقفی در منظر معصوم اتخاذ کرده اند، اگر این موقف برخلاف احکام شریعت و اغراض شارع و معصوم باشد، سکوت او یعنی نقض غرض، و نقض غرض برای معصوم محال است. پس عقل حکم می کند که حتماً شارع موقف ملائم داشته با عقلا که سکوت کرده است. این بیان اثبات می کند ملازمه عقلی بین وجود سکوت و تقریر و وجود امضا رو، و وقتی این ملازمه اثبات شد، طبیعی است که ما اگر یک طرف ملازمه رو علم به آن پیدا بکنیم، علم به طرف دیگه ملازمه هم پیدا میکنیم، تا ببینیم در یه جایی در مقابل موقفی معصوم سکوت کرد، تقریر کرد، کشف میکنیم امضاء او رو و موقف ملائم او رو. لذا این میشود یک بیان عقلی برای دلالت تقریر بر امضاء. ملاک دیگر برای دلالت عقلی این است که معصوم مکلف به یا امر نهی از منکر است یا مکلف به تبلیغ احکام به مکلفین است. اگر موقفی در منظر معصوم علیه السلام اتخاذ بشود که این موقف خلاف احکام شریعت باشد، خب منکری حاصل شده، بر معصوم واجب است که نهی از منکر بکند. یا این افراد از روی جهل و ناآگاهی این کار رو کردن، بر معصوم واجب است که ارشاد جاهل بکند، تبلیغ بکند احکام را به مکلفین که این احکام را نمی دانند. و از اون جایی که معصوم عصمت دارد و مخالف با تکلیف مرتکب نمی شود، عقل می گوید که محال است که تکلیف خودش را معصوم ادا نکند. درک می کنیم که این موقف حتما موقف ملائمی بوده با موقف شارع، منکر نبوده، موافق حکم شرعی بوده است که شارع نهی از منکر نکرده، شارع بیان حکم نکرده است. و الا اگر منکر بوده یا مخالف موقف شارع بوده، این به این معناست که شارع واجب خود را ترک کرده است و عقلا محال است که شارع و معصوم موقف تکلیف خودش را ترک بکند. لذا چون این بیان هم مبتنی است بر استحاله مخالفت معصوم با تکلیف عقلا، که ادله عصمت در واقع این رو اثبات میکند، ایشون از این هم تعبیر کرده به بیان عقلی و فرموده ما به این ملاک هم به دلالت عقلی از تقریر پی میبریم به امضا. معصوم که سکوت کرد میگوییم حتما این موقف ملائم بوده با احکام شرع که معصوم سکوت کرده، و الا اگر مخالف بود واجب بود که نهی از منکر کند، واجب بود ارشاد جاهل کند، واجب بود تبلیغ احکام بکند، و شارع ترک واجب کرده بود در این صورت، در حالی که عقلا محال است که شارع ترک واجب بکند. ارشاد جاهل یک وجوبی دارد نسبت به مکلفین که این مورد بحثه که آیا اگر ما جاهلی رو دیدیم آیا واجب ارشادش کنیم. یک کسی حلقه طلا، مردی حلقه طلا در دستش هست و میدونیم این اطلاع نداره، یه موقع هست که میدونیم اطلاع داره و از روی علم و عمد داره انجام میده، این یه منکری رو داره انجام میده، وظیفه نهی از منکر متوجه میشود. ولی اگر کسی جاهل هست و حلقه طلا در دستش کرده، خب او که اصلا علم به حرمت منجز نداره، لذا تکلیف نهی از منکر در اینجا موضوع نداره. ولی برخی گفتن تکلیف ارشاد جاهل در اینجا موضوع داره، واجب است که جاهل رو ارشاد کنیم. این مورد اختلافه که آیا ارشاد جاهل واجب هست یا واجب نیست. اما این ارشاد جاهلی که در این بحث مطرح می شود، ارشادی است که وظیفه معصوم است. از ادله ما فهمیده ایم که واجب است معصوم احکام خدا را به مردم تبلیغ بکند. این ارشاد جاهل همون تبلیغ احکام شرعی است که یکی از وظایف معصومینه، و معصومین علیه السلام آمدن که احکام خدا را به مردم تبلیغ بکنن. وجوب تبلیغ احکام ارشاد جاهل به این معناست که به ادله هم استناد کردن از کلمات امیرالمؤمنین و دیگران.
اون روایتی که میگه
حق
است در
مکه
از شما سوال
کنیم، حالا دیگه اینا همون قلت های این بحثه. خیلی این بحث خیلی مناقشات زیادی داره، ولی ما بعد اللتی یا ولتی از این نظر شیصد دفاع کردیم. خیلی روایات مختلفی رو اگر میخواید اینا رو ببینید، مطالب استاد رو ببینید دامازلو، خیلی ایشون روایات متعددی رو از جمله همین روایاتی که علیکم السؤال و لیس علینا الجواب و خیلی روایات دیگر رو ذکر میکنن، ولی این بیان به نظر ما قابل دفاعه که حالا الان مجال ورود به این بحث نیست. خب ادله اسمت ادله عقلی داره دیگه. اسمت ادله عقلی اسمت اثبات میکند که معصوم ترک واجب نمیکند، لذا میگوییم در اینجا اگر این فعل منکر باشد یا مخالف شریعت باشد، معصوم باید نهی از منکر میکرد، باید حکم را تبلیغ میکرد و نکرده است، و این نکردن به ادله اثبات نمیتواند از باب ترک واجب باشد. پس معلوم میشود که در اینجا واجبی نبوده، پس معلوم میشود که این فعل منکر نبوده یا این فعل مخالف شریعت نبوده است. خب این بیان وجوب نهی از منکر یا ارشاد جاهل یا وجوب تبلیغ در حلقه ثالثه نیامده، ولی در کلمات شیصد در بحوث به روشنی آمده که این ملاک این وجوبی که ایشون بیان میکنه که واجب معصوم تنبه بدهد رد کند، این ملاک وجوب چیه؟ ملاک وجوب همین وجوب نهی از منکر یا وجوب تعلیم جاهل و تبلیغ احکام به مردم. خب یک بله قبل از اینکه ظهور حال رو عرض کنم، یه تفاوتی که بین این دو وجه در کلمات شهید صدر هست اینه که در وجه اول شأن مکلف بودن شارع و معصوم دخیل در این ملاک دلالت تقریر بر امضا، چون میگوییم شارع یا که معصوم هم امتداد شارع است، به ما این که مکلف احکامی است و اقرازی دارد نقض غرض نمی کند، لذا سکوتش کشف از امضا می کند. ولی در وجه دوم گفته می شود معصوم به ما این که مکلف است و خودش تکلیفی دارد و شانه از زیر بار تکلیف خالی نمی کند، می فهمیم که تقریر او موافقه با امضا است. اما وجه سوم برای دلالت تقریر و سکوت بر امضا ظهور حاله. به این تقریر که وقتی فعلی در منظر معصوم انجام می شود و او سکوت می کنه، سکوت او ظهور پیدا می کند در این که به این فعل راضی است و این فعل مخالف با احکام شرعی نیست. مثل این که فرزندی در حضور پدر دست می کنه در جیب پدر، این کت پدر یا قبای پدر و جالباسی آویزونه، بابا هم نشسته، این هم میاد دست میکنه تو جیب بابا، قشنگ یه بسته اسکناس برمیداره، بابا هم میبینه هیچی نمیگه. خب گفته میشه که ظاهر حال پدر این است که رضایت داره به فعل این فرزند. حالا فرزندان یاد نگیرن راضیه به این فعل پدر، فعل فرزند، وقتی در حضور معصوم هم فعلی انجام می شود و او سکوت می کند، گفته می شن ظهور دارد این سکوت معصوم در این که پس مخالفتی نداره، موقف معصوم موقف ملائمی است با این کاری که این فرد یا افراد انجام داده. اگر از این ظاهر حال قطع و اطمینان پیدا بشود به موقف ملائم معصوم، ما دیگه نیازی به تکمیل نداریم. حالا در علم که نیاز به تکمیلی نداریم، علم خودش حجته، اما اگر علم پیدا نشود و این ظهور ظن به موقف ملائم معصوم بیاورد، این ظن مثل همه ظنون نیاز به دلیل حجیت داره. شیخ صدر می‌فرمان که دلیل حجیت ظهور شامل این ظهور حالی هم می‌شود و ما بر اساس دلیل حجیت ظهور اثبات می‌کنیم حجیت این ظهور را و کشف می‌کنیم موقف ملائم معصوم و امضاء معصوم. حالا ادله حجیت ظهور چیه؟ آی صدر معتقد عمده دلیل حجیت ظهور سیره عقلاست. عمده دلیل سیره عقلاست، به یه سری ادله البته لفظی هم تمسک میکنن برای اثبات حجیت ظهور. این وجه سوم که ظهور حال باشد، از این جهت یه نقطه ضعف داره نسبت به دو وجه قبل که نیاز به یه تتمه ای دارد، چون ظن به امضا می آورد نیاز دارد به اینکه با دلیل حجیت ظهور تتمیم بشه، تکمیل بشه این دلیل. اما از یه جهت هم یک امتیازی داره نسبت به اون دو، و اون امتیاز این است که در دلیل عقلی باید شرایطی که ملاک دلیل عقلی در ملاک دلیل عقلی تأثیر دارد احراز بشه. یعنی اگر ما به وجوب نهی از منکر تمسک میکنیم، باید احراز بشود که این موقفی که این افراد ابراز کردن، این موقف منکر بوده و امام علیه السلام سکوت کرده، و الا یعنی موضوع وجوب نهی از منکر بوده و امام سکوت کرده، و الا اگر این احتمال باشد که شاید این افراد علم نداشتند به منکر بودن فعلشون، لذا امام علیه السلام شاید این رو خلاف موقف خودش میدیده، ولی نهی از منکر را اگر ترک کرده به خاطر اینکه شرایط وجوب نهی از منکر در اینجا نبوده، از این باب نهی از منکر نکرده، لذا نمیتونیم از ترک نهی امام بفهمیم که پس این منکر نبوده و موقف ملائمی داشته. یا اگر به نقض غرض تمسک میکنیم، باید احتمال ندهیم که یک غرض مزاحم اهمی هم مورد نظر شارع بوده و برای رعایت اون غرض اهم امام علیه السلام مداخله نکرده، مثل اینکه این افراد رفتاری رو مرتکب شدن ولی ما احتمال میدیم که امام علیه السلام در شرایط تقیه بوده، احتمال میدیم در شرایط تقیه بوده، اندک احتمالی هم بدیم که امام در شرایط تقیه بوده، نمیتونیم به بیان نقض غرض تمسک بکنیم، بگیم معصوم که نقض غرض نمی کند، در حقش محال است، پس این موقف موقف ملائم بوده. نه، شاید موقف ملائم نبوده ولی مبتلا به شرایط تقیه بوده، امام نمیتونسته ملاحظه کرده یه غرض مهمتری را که شرایط تقیه اقتضا کرده و نتوانسته است مخالفت بکند، لذا اون دو بیان عقلی مبتنی است بر اینکه شرایط اون ملاک های مطرح شده به طور کامل احراز بشه. اما ظاهر حال نه، اینطور نیست. اگر ما یه اندک احتمال تقیه بدیم، ولی این احتمال به قدری ضعیف است که ظهور حال امام علیه السلام رو در موافقت با این موقف عقلایی به هم نزنه. بالاخره ظهور شکل گرفته و همین ظهور کافیست برای اینکه موضوع برای دلیل حجیت ظهور شکل بگیره. لذا از یه جهت این بیان ضعف داره، ولی از جهت دیگه این امتیاز رو داره. یه نکته ای هم قابل توجه در این ظهور حال این است که ممکنه کسی بگوید که خب این ظهور حال امام بر اساس چه نکته ای شکل گرفته؟ چرا امام علیه السلام اگر سکوت بکند ظهور دارد در این که این فعلی که انجام دادند موافق با شریعته؟ این بر میگرده به همون نکات عقلی. یعنی اگر بر امام علیه السلام تکلیف تبلیغ احکام واجب نباشد، یا نهی از منکر واجب نباشه، یا نقض غرض واجب محال نباشد، که چنین ظهوری پیدا نمیشه. الان فرض کنید امام علیه السلام در جایی قرار داره و ما میگیم نه، به همین بیانی که روایاتی وجود دارد بر این که امام که واجب نیست نظرات خودشو مطرح بکنه. بله، حتی دیگران سوال هم کردن، سوال هم اگر کردن امام واجب نیست جواب بده، چه برسه بگید به این که سوال نکردن، یه رفتاری رو انجام دادن. خب اگر ما چنین اعتقادی داشته باشیم، آیا ظهور حالی در امام شکل میگیرد که اینها این رفتار رو کردن، امام سکوت کرد، پس ظاهر حال امام این است که امضا کرده این رفتار رو و این رفتار موافق شریعت؟ نه، این ظهور حال ریشه داره در همون ملاکات عقلی، پس یه بیان مستقلی نمیتواند باشد. پاسخ اینه که نه، بیان مستقل میتواند باشد. درسته این ظهور حال ریشه داره در این که امام علیه السلام واجب تبلیغ احکام بکند، لذا این امامی که واجب است تبلیغ احکام بکند اگر موقف را دید و چیزی نگفت ظاهر حالش اینه، ولی بالاخره اون ملاک ها ظهوری در سکوت امام میده که این ظهور کاشفیت ظنی پیدا میکند. لذا گفتم ثمرش هم اینه که در جایی که ما احتمال میدیم که امام در شرایط تقیه است، اون بیان های عقلی دیگه تمام نیست، دیگه ما علم پیدا نمی کنیم به امضا به بیان عقلی، ولی میگوییم که اما ظاهر حال امام که شکل گرفته و همین ظهوره حال کشف میکند از امضای معصوم. این نکته مهمی است، باید مورد توجه قرار بگیرد. اگه منشأ ظهور کبرای وجوب تبلیغ احکامه. امام علیه السلام واجب تبلیغ احکام بکند، چون امام چنین وظیفه ای دارد گفته می شود که الان ما احتمال تقیه می دهیم، احتمال یک نکته ای می دیم که امام علیه السلام در اینجا واجب نباشد تبلیغ بکنه، این منافاتی نداره که ظهور حال رو به هم بزنه. نت کنید اگر کبرای استحاله نقض غرض رو نپذیریم، کبرا رو، برای امام ظاهر حال شکل نمیگیره یا وجوب تبلیغ احکام. ولی فرض اینه که ما کبرا رو پذیرفتیم، بعد از پذیرفتن این کبرا گفته میشه این احتمالات ضعیف ولو علم نمی آورد به ما به امضا، لذا بیانهای عقلی دیگه در اینجا مختل میشه، چون اونها میخواست با علم به تلازم، از علم به یک ملازم به ملازم دیگه ما رو برسونه. ما هم کمترین احتمال رو که بدیم که این شرایط در اینجا ممکنه اون شرایط فراهم نباشه، دیگه علم حاصل نیست، بیان عقلی از بین میره، ولی این احتمال ضعیف مانع ظهور حال امام نمیشه. یعنی امامی که اون کبرای استحاله نقض غرض و وجوب تبلیغ احکام در حقش قطعا ثابته، اون کبرا که مختل نیست، میگه آقا وقتی اینها در مقابل امام چنین رفتاری انجام دادن، ظاهر حال امام اینه که امضا کرده، دیگه اون احتمالات ضعیف ظهور حال رو از بین نمیبره. همونطور که در ظهور لفظ یه احتمالات ضعیفی که شاید مراد متکلم وقتی میگوید رأیت و اسدن، شاید رجل شجاع باشد، ولی شما میگید این خلاف ظاهره، ظاهر حال متکلم اینه، وقتی لفظی رو بدون قرینه میگوید اراده کرده همون معنای عرض کنم خدمت شما که تصوری و مدلول وضعی لفظ رو احتمال میدید که شاید مرادش رجل شجاع بوده، اینجا بدون قرینه اونو گفته، ولی این احتمال احتمال ضعیفی چون هست مخل نیست به ظاهر. ظهور لفظ شکل میگیره و بعد ادله حجت هم میاد این ظهور رو حجت میکنه، اینجا هم همینطوره. اون احتمال تقیه دلیل عقلی رو مختل میکنه، به خاطر که احتمال منافات با علم داره، اما منافاتی نداره با این ظاهر حال. ظاهر حال هست و این ظهور حال حجت هست و کشف از حکم شرعی میکنه.
دلیل عقلی که علم میخواد یا اطمینان
میخواد؟
مرادون از علم چیه؟
نه، دلیل عقلی علم میخواد، چون اگر اطمینان هم بگیم، اطمینان هم حجیتش ذاتی نیست، اطمینان هم مثل همین ظهور حاله و نیاز داره که با مثلا سیره حجیت اطمینان رو اثبات بکنیم و بعد زمیمه بکنیم این حجیت اطمینان رو به این اطمینانی که برای ما حاصل شده. لذا من یه تعبیر اطمینان کردم، بعد اونجا اصلاح کردم خودم. این بیانهای عقلی میخواد برای ما علم بیاره، یعنی یه چیزی حاصل بشه که حجیت ذاتی دارد، دیگه نیاز به یک تکمیلی ندارد. ولی اگه من اطمینان پیدا کنم، اطمینان مثل ظاهر حال دیگه، نیاز به زمیمه شدن حجیت اطمینان هست. خب نه، میدونیم که بله فعل جمله، اگه منظورتون نمیدونم فعل جمله امام واجب ارشاد جاهل بکنه، این وجوب هست. حالا یه شرایطی ممکنه پیش بیاید که امام در اون شرایط دیگر ارشاد جاهل برش واجب نیست، به خاطر اینکه یه مصالح دیگه‌ای مزاحمت کرده، ولی وقتی احتمال اینها ضعیف باشه، این مخل نیست به ظهور حال امام در این سکوتی که کرده. ظاهر حال امام اینه که سکوتش ناشی از امضایش بوده. بله ممکنه ارشاد جاهل در یه مواردی واجب نباشه، ولی مخل به ظهور نیست با احتمال کم. بعدیشون میفرمان که این موقفی که گفتیم ابراز میشود در مقابل معصوم، این موقف گاهی موقف فردی است، یعنی یک نفر یا چند نفر در حضور معصوم کاری رو انجام میدهند و معصوم سکوت میکند. یه شخصی آمد و روز جمعه نماز ظهرش رو جهریه خوند، امام علیه السلام سکوت کرد. خب این سکوت معصوم در مقابل یک موقف فردی قرار گرفته، کشف از امضا میکنه. گاهی موقف جمعی است و سلوک عامه، شما میفهمید از این تعبیر میشه به بنای اوغلا یا سیره اوغلا. لذا با این بیان مباحث بنای اوغلا رو شهیست همه رو در ضمن بحث سیره، در واقع ضمن بحث تقریر داخل میکند و سیره اوغلا به این نکته کاشفیت پیدا میکنه از حکم شرعی. چون یه اشکالی گاهی مطرح میکنن که آقا شما که میگویید ادله اربعه، بعد در سرتاسر فقه و اصول به سیره اوغلا تمسک میکنید، خب دیگه بگید ادله خمسه دیگه، چرا ادله رو منحصرش میکنید در اربعه؟ سیره عقلا این همه در استدلال های شما کاشف از حکم شرعی قرار میگیرد. در پاسخ گفته میشه آقا سیره عقلا خودش که مستقیم کاشفیت از حکم شرعی نداره، سیره عقلا در واقع بستر میسازد برای یکی از مصادیق سنت. ادله اربعه یکیش سنت، سنت هم شامل قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم است و تقریر یعنی سکوت در مقابل یک موقف، سیره عقلا یعنی یک موقف عام که معصوم سکوت اگر بکند در مقابل این موقف عام، ما از این تقریر و سکوت معصوم کشف حکم شرعی میکنیم. پس سیره عقلا به عنوان یک دلیل کاشف از حکم شرعی مورد استفاده قرار نمیگیره. سیره عقلا زمین سازی میکند برای تحقق تقریر، چون اگه سیره نباشد تقریر و سکوت معصوم موضوع پیدا نمیکنه. ولی وقتی سیره هست و معصوم سکوت میکند، حالا اینجا تقریر داریم که یکی از اقسام سنت. پس در واقع اون چیزی که دلیل شرعی است در سیره عقلا تقریری است که معصوم نسبت به سیره عقلا دارد. رضا ما خارج نشدیم از ادله اربعه. سیره عام عقلایی، سیره عام عقلایی، یعنی حالا این هم از همون مواردی که یعنی مناقشات یه مقدار در مورد این بحث هم مطرحه که شاید، یعنی یه روایتی هم که خونده میشه ایشون هم مطرح میکنه که امام علیه السلام میفرماد که لا تعلموهم سر الله ارزو لهم به ما رضی الله لهم من الزلال. این عامه بنایشون بر این که یه کاری رو دارن میکنن، آقا چه کار دارید اینا رو مداخله کنید اصلاحشون کنید، راضی بشید به اون زلالی که خداوند برای اینها راضی شده. لذا با این بیانها میخوام بگن اگه یه بنایی هم شکل گرفته در زمان ائمه، یه بنایی هم شکل گرفته برخلاف حکم، ما از سکوت ائمه نمیفهمیم که ائمه راضی بودن. ائمه علیهم السلام رها کردن اونها رو بر اون زلالتی که داشتن. بله نکتهش اینه، یعنی اشتباه این استدلال اینه که این رو ائمه علیهم السلام راجع به عامه دارن بیان میکنن. و الا اگر یه بنایی است که کشیده شده به رفتار خود اصحاب ائمه و اصحاب ائمه دارن در منظر ائمه چنین رفتاری میکنن، این که دیگه مصداقه. ای بابا خدا خیرت بده، اینم میزدی دیگه کار ما رو خراب کردی، الان میریم درس بعدی. حالا بیا دو دقیقه بزن دیگه خود شارژ ما چه شارژ شده در خالی میشه. این نوع روایات، این نوع آره این در مرعا بوده و تقلب شده، این نوع روایات اینها ناظر به سیره عامه است. ما بحثمون در اینه که عقلا از جمله اصحاب ائمه علیهم السلام وقتی یک رفتاری رو انجام میدن، خب ائمه علیهم السلام دیگه نسبت به اصحاب خودشون که در همه مواضع دچار تقیه نبودن، این دقت کنید خیلی مهمه، یکی از جوابهایی که همین اشکالات دفع میکنه. ائمه علیهم السلام حالا شما بگید در یک جا، دو جا، ده جا در این 200 و اندی سال در موضع تقیه بودن، نتونستن مخالفت خودشون نسبت به این سیره‌ای که کشیده شده به رفتار اصحاب بیان بکنن، ولی در همه موارد که گرفتار تقیه نبودن میتونستن در یه شرایطی بگن بابا ائمه ما علیهم السلام بالاترین معارف مخالف عامه رو بیان کردن، الان این همه معارف در کفر شیخین و مشکلاتی که اونا داشتن و مسائل مختلف، خب ائمه اصحاب بیان کردن و اصحاب منتقل کردن به دیگران، به ما رسیده، این نشون میده که پس شرایط همیشه شرایط تقیه نبوده. خب اگر یه سیره شکل گرفته، احتمال تقیه، ما احتمال تقیه در بعضی مواضع میدیم، در همه این 200 خورده ای سال که اینطور نبوده که ائمه دیگه هیچ امکان نداشتن، دهنشون بسته بوده سلام الله علیهم و نمیتونستن هیچی بگن. نه، بالاخره اگه مخالف بودن در یه جایی میرسوندن مخالفتشونو. لذا اگر مخالفتی از اونها نرسیده، ما کشف میکنیم که حتما موافق بودن. لذا این احتمالات مخل نیست به امضاء سیره. خب بعد دیگه وارد میشن انواع سیره عقلا رو بیان میکنن که انشالله باشه فردا این بحث رو با یه تکمله از بحوث مطرح میکنیم. صلی الله علی محمد ما.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. سلام
جان،
این که سیره در زمان معصوم بوده، خب این رو انشالله بحث میکنیم. یکی از بحثایی که شهید صدر مدرکه، چجوری کشف بکنیم که سیره در زمان معصوم بوده؟ بله دیگه، الان این بحث ها همین بود که سکوت معصوم به یکی از این دلالت های عقلی یا سکوتش رو کشف کنیم. از ها اونم باز اونم یه بحث دیگه است. اینا نقطه های این بحثی که شهید صدر اینا همه رو بحث کرده. بله، لبش اینه که اگر رد میکردن به ما میرسید. از عدم وصول رد به ما میفهمیم که رد این نبوده. چرا؟ به خاطر این که وقتی یه سیره شکل گرفته، رد از سیره به این نیست که فقط یه جمله به یک نفر بگن، باید اینو متکرر بگن تا رد از سیره اتفاق بیفته. و اگر متکرر میگفتن، لااقل یکی دو بارش به ما میرسید. این که به ما نرسیده، پس معلوم میشیم که معلوم میشه
اینکه دارم که ظلم زدم اینا بود و بسیاری از روایت‌ها به ما نرسیده.
بسیاری از روایت به ما نرسیده، این دلیل نداره. یعنی اون چیزی که نرسیده، حالا بعضی از خلاصه آقایون که اهل تتبع میگن، عمدتا اون چیزهایی که به ما نرسیده اسناد مختلف روایت بوده. یعنی مثلا اگر یک کتابی گم شده از مرحوم صدو، مدینت الامام صدو گم شده، اینجور نبوده که یه سری روایاتی بوده مرحوم صدو تو هیچ کتابش نیورده، فقط تو اونا. نه، مرحوم صدو یه سندهای دیگه هم داشته تو اون کتاب، روایات با سندهای دیگه سر کرده. یعنی اگه اون کتاب ها بودن، الان همین روایات موجود ما بیشتر تقویت میشد. نه اینکه الان به سبب تقویت میشد، یعنی با سنت های محکم تر، گاهی ممکنه خیلی از این روایات ضعیف ما هم حجت.
که میگیم ادله اربعه 4 تا، حالا میگیم چرا تقریر نیست؟
تقریر نیست، تقریر داخل ادله
سیره. سیره
آه، سیره چرا نیست؟
بله، سیره نیست به خاطر اینکه میگیم آقا خودش به خودی خود حجیت نداره مگر با امضا که کاشف از سیره باشه.
خب این که یعنی هم جواب مورد به شما
میدید. خب پس اجماع همینطوره دیگه، اجماع خودش به خودی خود.
اجماع نه، اجماع باز
اجماع به خودی خود
نه، شما
مستقل نیست. نه، من یعنی که اجماع
اجماع به خاطری که مبانی در اجماع وجود داره که میخواد مستقیم از خود اجماع کشف کنه. این نظر شهید صدره و شاید متأخرین که اجماع در واقع طبق نظر اینا برمیگرده به تقریر، یا برمیگرده تقریر برمیگرده، چون اینا میگن از اجماع خودما کشف میکنیم، ارتکاز اصحاب رو از ارتکاز اصحاب کشف میکنیم که حتما نظر معصوم این بوده. ولی قاعده لطف خود اجماع رو براش کاشفیت قائل، یعنی مستقیم از اجماع کشف به شرعی میکنه. و مسالک دیگه اجماع هم همینطوره. دقت کردید؟ پس اجماع اگه از ادله اربعه ذکر شده، به خاطر اینکه اجماع در برخی مسالک خودش مستقیم یه دلیل کاشف از حکمه. ولی سیره نه، سیره عقلا از باب این که به تقریر معصوم همراه میشه کاشفیت پیدا میکنه. آقا جواب
اصلا از اول طلبی که ما میگفتیم که خلاصه اجماع خودش دلیل مستقل نیست، بلکه
خب اونا داشتن نظریه همین در واقع متأخرین رو بیان میکردن. نظر متأخرین اینه بعد اجماع داریم مستند التماس دعا.